لو بلا خبری مجله اوس جاوید نعیمی برندی کوي.
تشکر از شما، سلام عرض می کنم. صبح هر یکتان بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 26 ماه دلو سال 1393 هجری شمسی است که برابر می شود با 15 فوریه سال 2015 میلادی. کابل این بار میزبان 21 نشست تاپی خواهد بود، پروژه‌ای که گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به هند و پاکستان انتقال میداد. این موضوع با تحلیل از یک کارشناس در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان به وزیر داخله وظیفه سپرده به زودی به ولایت شرقی افغانستان سفر کند. ایران میگوید در شکست گروه تندرو دولت اسلامی در عراق کمک کرده است. و رئیس جمهور اوکراین به نیروهای نظامی کشورش دستور داده تا درگیری در شرق آن کشور را توقف دهند. مشروح خبرها. رئیس جمهور افغانستان به نورالحق علومی وزیر داخل وظیفه سپرده تا در آینده نزدیک برای بررسی مشکلات امنیتی به ولایت شرقی افغانستان سفر کند. بر اساس خبرنامه ارگ، شمار از باشندگان مناطق شرقی افغانستان از مقام‌های ارشد حکومتی شکایت دارند. در این خبرنامه آمده است که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به زودی در مورد مقام‌هایی که به فساد اداری متهم هستند اقدام‌های لازم را روی دست خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی با والیان ننگرهار، لغمان، نورستان و کنر دیروز از طریق کنفرانس ویدیویی صحبت کرد. رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا سخنرانی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس امنیتی منشن آلمان ستایش کرده است. روری استیوارت با رئیس جمهور غنی دیروز در کابل ملاقات کرد. بر اساس خبرنامه ارگ، استیوارت گفته است که رئیس جمهور غنی نه تنها مشکلات اساسی افغانستان بلکه مشکلات منطقه و جهان را نیز بیان کرده است. در خبرنامه همچنان آمده که رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا نامه شاهزاده چارلز ولیعهد این کشور و تحفه او را به آقای غنی سپرده است. امروز مصادف است با 26 سالروز خروج آخرین نیروهای شوروی از افغانستان. اتحاد جماهیر شوروی سابق در 26 دلو سال 1367 هجری شمسی آخرین نیروهای خود را تحت رهبری جنرال بوریس گروموف از افغانستان بیرون کرد و به اشغال تقریبا 10 ساله اش پایان داد. تجاوز قشون سرخ شوروی وقت زیانهای زیاد جانی و مالی را برای افغانستان در پی داشت. تخمین زده می شود که تا به 1.5 میلیون افغان جانهایشان را از دست دادند و بین 5 تا 10 میلیون نفر دیگر به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران فرار کردند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید کشورش به شکست گروه شورشی دولت اسلامی در عراق کمک کرده است. جنرال محمد علی جعفری به روز شنبه گفت زمانی که گروه دولت اسلامی در عراق ظهور کرد، هیچ کشور برای از بین بردن آن طرح را پیشنهاد نکرد، اما به گفته وی ایران با عراق همکاری کرد تا این گروه را شکست دهد. آقای جعفری همچنان افزود ایران برای شبکه‌های تروریستی با یک مانع مبدل شده است. اظهارات این قماندان ایرانی ظاهراً آن ادعای تهران را رد می‌کند که گفته بود ایران در عراق حضور نظامی ندارد. در آغاز ماه فوریه یک جنرال ایرانی گفته بود کشورش آماده است تا افسران نظامی را برای آموزش نیروهای عراقی به آن کشور بفرستد. رئیس جمهور اوکراین و نیروهای نظامی کشورش دستور داده تا درگیری در شرق اوکراین را توقف دهند. این دستور پترو پروشنکو در مطابقت با توافقنامه آتش‌بس در نشست منسک داده شده است. او ابراز امیدواری کرد که این آتش‌بس حفظ شود. در نخستین اقدام من برای تمامی نیروهای نظامی اوکراین، محافظین ملی، واحدهای وزارت داخله، قطعات خدمات سرحدی و نیروهای خدمات امنیتی دستور می‌دهم تا آتش بس را از ساعت 12 شب 15 فوریه به اجرا بگذارند. اما پروشنکو گفت که آتشباری شدید از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه در اطراف منطقه دبالتسیو تلاش‌های صلح را تهدید می‌کند. بر اساس توافق هفته‌ای گذشته، طرف‌های درگیر جنگ باید ساعت 12 امشب 15 فوریه آتش‌بس را رعایت کنند. یک رهبر قبایلی سنی و پسرش در یک حمله در عراق کشته شدند. گفته می شود که این حمله می تواند آتش تنش‌های فرقه‌ای را در عراق شعله‌ورتر سازد. یک مقام گفته که افراد مسلح کاروان حامل شیخ قاسم سویدان الجنابی و پسرش محمد را در 13 فوریه در جنوب بغداد متوقف ساختند. آنها پس از آن که ربوده شدند همراه با 6 همسفرشان با ضرب گلوله به قتل رسیدند. تا حالا مسئولیت این حمله و اختطاف را کسی به عهده نگرفته است. کشورهای عربی خلیج از سازمان ملل متحد خواستند تا در مورد یمن، جایی که جنگجویان شیعه قدرت را در دست گرفتند، از زور کار گیرد. شورای همکاری خلیج که 6 عضو دارد دیروز خواست تا شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل تصمیم بگیرد. فصل 7 به سازمان ملل متحد اجازه می‌دهد تا در صورت تخطی از صلح یا تهاجم از نیروی نظامی استفاده شود. شورشیان شیعه حوثی در ماه سپتامبر سنا پایتخت یمن را تصرف کردند و دفتر ریاست جمهوری را اواخر ماه گذشته در کنترل خود درآوردند. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن و حکومتش مجبور به استعفا شدند. و یک فرد مسلح یک نفر را در کوپنهاگن پایتخت دنمارک کشت و 3 افسر پلیس را نیز زخمی ساخت. حادثه دیروز در جریان بحث در مورد آزادی بیان رخ داد. پلیس نخست گفته بود که 2 فرد مظنون با موتر فرار کردند، اما سپس گفت فقط یک مرد در حمله دست داشته است. حالا تورنینگ شمیت صدر اعظم دنمارک این تیراندازی را یک حمله سیاسی و یک عمل تروریستی خوانده است. این رویداد در یک قهوه خانه و محل هنری رخ داده است. گفته می شود که لارس ویلکس، هنرمند سویدنی مؤلف کارتون جنجال برانگیز منصوب به پیامبر اسلام، نیز در آنجا بود و از حمله جان به سلامت برد. بر اساس گزارشات در بیرون از محل تا به 40 گلوله شلیک شده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدین. 7:37 قبل وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر، من جاوید نعیمی و همکارانم با این مطالب باش ماستیم. کابل برای 21 نشست تاپی آماده می شود. این پروژه گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال می داد. پروژه تاپی از لحاظ اقتصادی چقدر به نفع افغانستان است؟
از نظر اقتصادی حدود 1 میلیارد دلار سالانه بر افغانستان عاید خلق میکنه. تحقیقاتی که در این رابطه صورت گرفته حدود 50,000 نفر اشتغال میآفرینه.
در نشست امروز کمیته اجرایی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی سفیر افغانستان نیز شرکت میکند. در صورت که 2 بند برق در ولایت کنر ساخته شود، نیازمندی به برق در کشور رفع خواهد شد و وزارت انرژی و آب گفته است. در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در رسانه های بین المللی در مورد افغانستان. سیاست به کار اکثر افغان ها صدمه رسانده است، به شمول این دست فروش.
از روزه که کندید بازی شدم به کار بارم گم شدم. چالله باش که مردم چی میگه آخر چی میشه.
این صحبت در رنگ های زندگی است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. این بار کابل میزبان 21 نشست تاپی خواهد بود، پروژه‌ای که گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید انتظار می‌رود که تاریخ آغاز کار این پروژه در همین نشست تعیین شود. پروژه پایپلاین گاز تاپی که 1800 کیلومتر طول دارد، نزدیک به 8 میلیارد دلار هزینه خواهد برداشت. کدام شرکت ها برای گرفتن رهبری این پروژه و سرمایه گذاری در آن علاقمندی نشان دادند؟ مصطفی صدیقی به شما میگوید.
3 شرکت کلیدی خارجی میخواهند رهبری کنسرسیوم پایپلاین گاز موسوم به تاپی را به عهده گیرند. این را رفیع صدیقی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت.
کمپانی های بزرگ معلوم شد در 20 جلسه تاپی که خان اثار علاقمندی هستند، از جمله 3 کمپانی که نام گرفته شد که توتال فرانسه، آرسی گلوبال روسیه است و چاینا پایپلاین است که کمپانی هم انجوز کمپانی های است که در سطح بین الملل تجارب بسیار خوب را از بابت انتقال پایپلاین گاز و چنین پروژه‌های چند ملیتی داشته.
صدیقی افزود که قرار است در 21 نشست مقام‌های افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند 2 ماه دیگر در کابل شرکت رهبری کننده اعلان شود.
اگر کدام مسئله تکنیکی قابل تعامل پیش نیاید به هیئت رهبری، بدون شک روی مسئله تعریف یک هیئت کنسرسیوم رهبری کننده در 21 جلسه که کابل و ارتکار دولت جمهوری اسلامی افغانستان از اون میزبانی میکنند، برنده کنسرسیوم رهبری کننده را حتما اعلام میکنند.
هدف اصلی پایپلاین تاپی این است که گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و سپس به هند انتقال دهد. صدیقی میگوید که این پروژه میتواند دروازه همسویی اقتصادی را میان کشورهای منطقه باز کند. نفع این پروژه برای افغانستان چیست؟ صدیقی پاسخ میدهد.
دولت افغانستان یک کشور است که حق ترانزیت تادیه نمی کند، بل حق ترانزیت عقد می کند. این حق ترانزیت میتونه میلیون ها دلار در سال منفعت اقتصادی و مسئولیت اقتصادی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان داشته باشه. مسئله دومی که این قرارداد میان زینفان 30 سال زمانش مشخص شده، افغانستان در 30 سال که قرارداد عقد میشه 3 میلیارد متر مکعب گاز خریداری میکنه.
همچنان این پروژه میتواند زمینه کار را برای هزاران تن در داخل افغانستان فراهم آورد. اما چالش امنیتی یکی از دشواری‌های فراروی گذشتن این پایپلاین از داخل افغانستان پنداشته می‌شود. قرار است نزدیک به 800 کیلومتر این پروژه مهم اقتصادی از راه هرات، فرا، هلمند و کندهار به سوی پاکستان و هند بگذرد. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان توان تامین امنیت این پروژه را دارند. پایپلاین گاز تاپی 1800 کیلومتر طول دارد که هزینه آن نزدیک به 8 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده شده است.
شنیدین که این بار کابل میزبان نشست پروژه کلیدی انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند خواهد بود. سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید انتظار میرود که تاریخ آغاز کار این پروژه در همین نشست در کابل تعیین شود. اما این پروژه از لحاظ اقتصادی چقدر به نفع افغانستان است؟ مصطفی صدیقی باز هم این پرسش را در صحبت از سراج الدین ایثار، نامزد دکترای اقتصاد سیاسی در پوهنتون سواس لندن پرسیده است.
از نظر اقتصادی حدود 1 میلیارد دلار سالانه بر افغانستان عاید خلق میکنه که حدود 6.7% مجموع جی دی پی افغانستان رو فعلا تشکیل میده. برای کشوری که از بود اقتصادی و کشوری که وابسته باشه، این خیلی مهم است که سالانه شما 1 میلیارد دلار در جیب دولت شما سرازیر شوه و برای کشورتان وارد شوه. تحقیقاتی که در رابطه صورت گرفته، این حدود 50,000 نفر اشتغال میآفرینه.
در پهلوی فرصت ها سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان در مورد تأمین امنیت این پایپلاین، مخصوصا بخشایی که از داخل افغانستان قرار است بگذره، اطمینان میده. به نظر شما چقدر واقعی به نظر میرسه این اطمینان از سوی مقام‌های افغانستان؟
خب این یکم خیلی خوشبینانه هست به نظر ما، به خاطر از اینکه ما شما خود ما شاید مشکلات امنیتی در افغانستان هستیم. شک وجود نداره که توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان در 10-13 سال گذشته بلند رفته، ولی فراموش نکنیم که این یک پروژه کوتاه مدت نیست که شما برای یک مدت کمی را برای تامین امنیتش تایید بکنین. حداقل این پروژه برای 10 الی 30 سال در نظر است. بسیار مشکل است که ما توقع داشته باشیم که نیروهای امنیتی بتونن اینا را تامین امنیتش درست انجام بده. گزارش‌ها نشان می‌ده و تحقیقات هم نشان می‌ده که برای تامین امنیتی از این شما حدود 5-6 هزار نیروی امنیتی ضرورت دارید. فراموش نکنید که ما در یک حالتی هستیم که نیروهای امنیتی ما از نظر اقتصادی هم وابسته به کمک‌های بین‌المللی هستند. تنها بودجه نیروهای امنیتی در یک سال حدود 6 الی 7 میلیارد دلار است. خب نیروهای خارجی در آستانه خروج هستند و پروژه هم یک پروژه دراز مدت. من فکر میکنم که دیدگاه مقامای مربوطه یکم که خوشبینانه هست با توجه به مشکلاتی که من براتون اشاره کردم.
سراج الدین ایثار کارشناس مسائل اقتصادی در لندن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. سپاس از امراهی هر یکتان. تا این لحظات 7:45 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان به نورالحق علومی وزیر داخله وظیفه سپرده تا در آینده نزدیک برای بررسی مشکلات امنیتی به ولایت شرقی افغانستان سفر کند. بر اساس خبرنامه ارگ، شمار از باشندگان مناطق شرق افغانستان از مقام‌های ارشد حکومتی شکایت دارند. رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا از سخنرانی رئیس جمهور غنی در کنفرانس امنیتی منشن آلمان ستایش کرده است. روری استیوارت با رئیس جمهور افغانستان دیروز در ارک در کابل ملاقات کرد. یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید کشورش به شکست گروه شورشی دولت اسلامی در عراق کمک کرده است. جنرال محمد علی جعفری به روز شنبه گفت زمانی که گروه دولت اسلامی در عراق ظهور کرد، هیچ کشور برای از بین بردن آن طرح را پیشنهاد نکرد، اما به گفته این نظامی ایران با عراق همکاری کرد تا گروه شورشی دولت اسلامی را شکست دهد. رئیس جمهور اوکراین به نیروهای نظامی کشورش دستور داده تا درگیری در شرق اوکراین را توقف دهند. این دستور پترو پروشنکو در مطابقت با توافقنامه تازه آتش بس در شهر در نشست منسک داده شده است. او ابراز امیدواری کرد که این آتش بس حفظ شود. یک رهبر قبایلی سنی و پسرش در یک حمله در عراق کشته شدند. گفته می شود که این حمله می تواند آتش سوزی های فرقه ای را در عراق شعله ورتر سازد. و یک فرد مسلح یک نفر را در کوپنهاگن پایتخت دنمارک کشت و 3 افسر پلیس را نیز زخمی ساخت. حادثه دیروز در جریان بحث در مورد آزادی بیان رخ داد. صدای ما از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادیرادیو.com مشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. وزارت خارجه افغانستان میگوید در نشست کمیته اجرایی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی امروز سفیر افغانستان شرکت میکند. در این مورد تا دقایق بعد گزارش را خواهید شنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در رسانه های بین المللی در مورد افغانستان. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را امید مرزبان مرور کرده است.
روزنامه هندی DNA در مقاله نقش هند را در سیاست‌های افغانستان بررسی کرده است. در بخشی از این مقاله آمده که با خروج نیروهای آمریکایی پس از 13 سال نقش هند در افغانستان احتمالاً رنگین‌تر می‌شود. به باور نویسنده این مقاله حکومت وحدت ملی که قدرت در آن میان رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله تقسیم شده، عمر طولانی هم نخواهد داشت. نویسنده به اختلافات اشاره کرده که از آغاز میان این دو رهبر وجود داشت و در تعیین اعضای کابینه بیشتر شد. و اما درباره رابطه حکومت وحدت ملی با دهلی جدید، روزنامه DNA می نویسد که رئیس جمهور غنی یک ماه پیش از سفرش به پاکستان به مردم هند اشاره رساند که درخواست کمک های نظامی کابل از دهلی جدید را به حالت تعلیق درآورده است. درخواست کمک های نظامی از هند توسط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مطرح شده بود. و اما به نوشته روزنامه DNA هفته گذشته کابل به طور رسمی این درخواست را فسخ کرد. روزنامه واشنگتن پست در گزارش به سخنان اخیر جب بوش توجه کرده که گفته است در صورت نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره کارکردهای برادرش جورج دبلیو بوش قضاوت نخواهد کرد و به آینده توجه میکند. جب بوش در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوال مربوط به جنگ در افغانستان و عراق گفت او با این مسئله به شکل دیگر برخورد میکرد. جب بوش افزوده که نمیخواهد درباره گذشته حرف بزند، بلکه به آینده توجه دارد. برادر رئیس جمهور پیشین آمریکا که حالا احتمال نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری این کشور وجود دارد، گفته است او مجموعه از اصول و نظریه هایی را ایجاد خواهد کرد که ایالات متحده آمریکا را در حرکت به جلو کمک کنند. احتمال نامزدی جب بوش در انتخابات میان حزبی حزب جمهوری خواهان و سپس در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وجود دارد، اما تا حال نامزدی وی رسما تایید و یا رد نشده است. و اما جام جهانی کرکت و حضور افغانستان در این مسابقات هم مسئله قابل توجه بر رسانه‌های پرمخاطب جهان است. روزنامه USA Today مقاله دارد زیر عنوان افغانستان آماده است تا در جام جهانی کرکت تاریخ بسازد. در بخش از این مقاله آمده است که اگر درباره 10 سال پیش صحبت کنیم، در آن زمان کرکت افغانستان یک ساختار منظم نداشت، اما حالا افغان‌ها خود را در میان 14 تیم یافتند که برای قهرمانی در جهان رقابت می‌کنند. USA Today به نقل از اندی مول سرمربی تیم کرکت افغانستان نوشته که گفته است کرکت بازان افغان دشواری‌های زیادی را تجربه کردند و زندگی آنها با دیگر کرکت بازان جهان تفاوت زیاد دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در نشست کمیته اجرایی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی سفیر افغانستان شرکت میکند. در این نشست که قرار است امروز برگزار شود روی مسائل تروریسم و تهدیدهای ناشی از آن در کشورهای اسلامی بحث میشود و اقدامهای پارسال همین کشورها ارائه خواهد شد. اما کارشناسان افغان میگویند برگزاری این گونه نشست ها سوی کشورهای اسلامی بیشتر جنبه رسانه‌ای داشته و کشورهای دخیل در آن به گونه مستقلانه عمل نمیکنند. جاوید حسن زاده جزئیات میدهد.
تهدیدهای جدید تروریسم در منطقه برخی از اعضای کشورهای اسلامی را مجبور کرده است تا در یک نشست فوق‌العاده اجرایی در شهر جده عربستان سعودی دور هم جمع شوند. وزارت خارجه افغانستان میگوید این یک نشست مشورتی بوده که امسال در آن روی نقش و اجراءات کشورهای اسلامی در برابر تروریسم و ایجاد همکاری میان این کشورها برای جلوگیری از آن بحث می‌گردد. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نمایندگان کشورهای عضو و ناظر می توانند در این نشست شرکت کنند و این بار به نمایندگی از افغانستان سفیر این کشور در عربستان سعودی شرکت می کند.
یک جلسه فوق‌العاده کشورهایی که در وزارت خارجه شامل می باشد و از ما روز به ناظر هر کس می تواند اشتراک کند. از افغانستان هم سفیر ما گفت اشتراک کند.
آقای سراج میگوید در این نشست وزرای خارجه عربستان سعودی، ترکیه، کویت، مصر، فلسطین و برخی از کشورهای دیگر اسلامی شرکت میکنند. اما با گفته وی از اینکه این نشست جنبه اجرایی ندارد، بسیاری از کشورهای دیگر در آن شرکت نخواهند کرد. سازمان کشورهای اسلامی 57 عضو داشته و وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان همساله روی موضوعات مختلف با هم بحث و تبادل نظر میکنند. اما شماری از کارشناسان افغان انتقاد میکنند که این گونه نشست ها بیشتر جنبه نمایشی داشته و در اصل بیشتر کشورهای اسلامی حاضر نمیشوند تا همکاری صادقانه داشته باشند. داود مایار کارشناس مسائل سیاسی افغان در صحبت با رادیو آزادی گفت کشورهای اسلامی باید به گونه مستقلانه عمل نمایند.
یکی سیاست های رسانه ای و دیگر هم شعارهایی است که می تواند عکس العمل های شدید را برانگیزد. کدام سازمان ها و توافقاتی که به سطح جهان میان مسلمانان ایجاد می گردد در صورت مفید بوده می تواند که استقلالیت داشته باشد.
سازمان کشورهای اسلامی پس از سازمان ملل متحد دومین سازمان بزرگ در جهان است که در هر 3 سال به سطح رؤسای جمهور و سالانه به سطح وزرای خارجه کشورهای عضو نشست‌هایی را برگزار می‌کند. اما اینکه برخی از کشورهای عضو برای بحث در مورد تهدیدات تروریسم این بار پیش از وقت در شهر جده عربستان سعودی دور هم جمع می‌شوند، طوری به نظر می‌رسد که برخی از کشورهای امن در منطقه نیز خود را در خطر احساس می‌کنند.
جنگ سالاری
همین نهاد است که ما او را به نام جنگ سالاریزم میشناسم.
دموکراسی
پس در جنگ دوران دغه بل دریم مرکز اتوریتی شو پیدا شد، دغه یو بل بوده.
تحول چهره ها در گذر زمان.
امروز یکی از مدافعین واقعی حقوق زنان آزاد.
گزارش تحقیقی دوشنبه در برنامه های ساعت 8:30 و 9:30 صبح و سه‌شنبه در برنامه های 10:30 و 11:30 به وقت کابل. از رادیو آزادی.
ساعت 7:53 دقیقه به وقت افغانستان شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت انرژی و افغانستان میگوید در صورت که 2 بند برق در ولایت کنر ساخته شود، نیازمندی به برق در کشور رفع خواهد شد. مهین این وزارت روز شنبه بر رادیو آزادی گفت مطالعات تکنیکی که در مورد هر 2 بند برق صورت گرفتند نشان میدهد که این پروژه به حدود 1.6 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. در عین حال شرکت برشنا نیز ایجاد هر 2 بند برق را یک نیاز جدی برای افغانستان میداند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که چین تعهد سپرده در ساختن بندهای برق با افغانستان کمک خواهد کرد. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند با اعمار 2 بند برق در ولایت کنر حدود 1100 مگاوات برق تولید و نیاز افغانستان به برق مرفوع خواهد شد. شجاع‌الدین ضیایی معین این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مطالعات تکنیکی این بندهای برق تکمیل گردیده و آماده به سرمایه گذاری می باشد.
برای کنر کلن مطالعات اساسی انجام شده. بودجه که مورد ضرورت برای یا حدوداً 1600 میلیون دلار. اخیراً ما هم شنیدیم که نشست سه جانبه که بوده باز هم این پروژه عنوان شده و دولت چین هم اعلام آمادگی کرده که ما همکاری میکنیم.
آقای آقای زیایی افزود که یکی از این بندها در نزدیکی خط دیورن در منطقه شال و دیگر آن در منطقه شیگای مربوط اسدآباد مرکزی ولایت کنر ساخته خواهد شد. در این حال وزارت خارجه افغانستان گفته است که مقامات چینایی در نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین که به تازگی برگزار شده بود تعهد کرده اند تا در ساخت بند برق کنر با این کشور همکاری نمایند. به گفته مقامات وزارت خارجه افغانستان این دو بند برق ظرفیت تولید حدود 1500 مگاوات برق را خواهد داشت. در این حال برشنا شرکت نیز ایجاد بندهای برق در ولایت کنر را یک نیاز جدی برای افغانستان دانسته و میگویند که باید برای ساختن آن تلاش جدی صورت گیرد. عبدالرزاق صمدی رئیس برشنا شرکت برادی آزادی گفت پاکستان نیز با کمبودی برق مواجه بوده و به همین دلیل برای اعمار این برق از قبل علاقمندی نشان داده است.
این یکی از پروژه‌های بسیار مهم بر منطقه است، نه تنها بر افغانستان. یعنی افغانستان از نظر اقتصادی بسیار کمک می‌کند، چون بسیار از برق زیاد است، نه تنها بر خود افغانستان بلکه بر کشورهای منطقه هم تا اندازه خصوصا پاکستان که ضرورت به برق داره یک کمک بسیار خوب است. به این خاطر وحدت ملی بالکل در اولویت کاریش است افغانستان از نظر برق تامین بکند.
افغانستان از سالها به این سو با مشکلات کمبود برق مواجه بوده و همین حالا هم از برخی کشورهای همسایه مانند ترکمنستان، ایران برق وارد می کند. در این حال کارشناسان می گویند اگر افغانستان در کنار بند برق سلما و کجکی به اعمار بندهای برق بزرگ دیگر بپردازد، نه تنها نیاز این کشور به برق مرفوع خواهد شد بلکه به برخی از کشورهای همسایه نیز برق صادر خواهد کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. حالا پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
صبغت الله در پیام خود نوشته که از رئیس جمهور می خواهم هرچه زودتر والیان جدید را معرفی کند. یار محمد از لوگر در پیام خود گفته تیم کرکت افغانستان کامیاب خواهد شد. و قدیر از شهر مزار شریف نوشته کرده که باید مشکل برق افغانستان بالاخره حل شود. سپاس از همراهی هر یکتان، رو فراموش نکنین که از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان، چون امروز یکشنبه است، برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد. حالا رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم موافقین باشنده شهر کابل. مصرف شغل آزاد میخوره کباب.
چی پخته میکنید دجه؟ در کدام جای موقعیت داری؟
در پیش پل غشتی نوعه اول حساب خوراکه حساب چپس جگر است.
چطور است کاربار؟
شکرم مگذره دیگه. از روزه که کندیت بازی شدم به کاربارم گم شدم. چالله دکاتی شده رئیس. باش که مردم چی میگه آخر چی میگه
خودت چی پخته میکنی دیجه؟
چپس هست، جگر هست، این چیز هست.
باز خوراک چند مفروشی؟
خوراک من قایده غریبانه هست که 20 رفت از نان سیری بس.
چطور ایره در کجا یاد گرفتی؟
دوشار کابل یاد گرفتیم دیگه، جایی که کار کردیم یاد گرفتیم.
سابق چی کار میکردی؟
سابق دوکان داشتیم، از دست بیکاری آمدیم دیگه دویجا.
چرا دوکان از دست دادی؟
این بیکاری دیگه، یک روز دو روز تاوان بتی از جبت مجبور هستی که بیدم اینجا.
اینجا باز چطور است؟ کرا نمیتی چطور؟
نه کرانه است، شکر خوب است، روز یک دو سه ست میشه.
روزانه چقدر مشتری داری جانه؟ چند خوراک جگر یا سودا میکنی؟
شاید باشد یا صد نفر، 80 نفر هم خواه باشد.
چطور است وضعیت اینجا؟ مردم که برخوردش خوب است نیست؟
برخوردش خوب است، اگر نان اقتصادی است مردم میخوره میره.
تا صف چند مکتب خوندی؟
تا صف 8 خوندیم.
چرا علاج کی نمیشد در پلی میکار ادامهش میدادی؟
نه دیگه نمیشه.
چرا؟
فقر خوی اقتصاد که ضعیف باشه مجبور است که بیده سر کار.
کسی دیگه نیست در خانه امرایت کمک کنه؟
شکر از هر کس دیگه در جنجال کار خود میباشه دیگه، هر کس به خود میباشه دیگه.
عروسی فعلا. کردی؟
شکر
خوام یارسی کردی کس تحصیل موندی؟
دیگه
موفق باشی.
تشکر، زنده باشی. تشکر از شما.
سپاس از همراهی هر یک شما هم که در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکار تکنیک شمشاد زدران بودند. چرا کشورهای اسلامی به آنکه قربانی تروریسم هستند اتحاد با هم ندارند و مشترکند، با این پدیده مبارزه نمی کنند؟ همین است موضوع برنامه میکروفون شما ساعت 8:30 تا 9:30 امروز به وقت افغانستان. اما حالا در نیم ساعت مجموعه خبری داریم با اسمت ساروان. خوش آمدین شما.
درمانان نعیمی.